بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على رسوله وعلى آله من لعنت على عاده إلى يوم الدين. عرض کنم که خب محصل اون چی که در این چند روز گذشت این شد که بالاخره کسی که قوت یومش را نداره یا یک روز را داره اما فردا را نداره، اینطور اشخاص که قدر مسلم از مصادیق فقیرند، بلکه به حسب اون چی که خوندیم معلوم شد که حتی اگر قوت یک ماه دو ماهش هم داشت ولی قوت سنه را نداشت، این قدر مسلم شد که مسلما مصداق فقیر هست بلا ریب بلا اشکال. خب دوم، کسی که به مقداری سرمایه داره، یعنی پول نقد داره یا جنسی برای خوراکش داره ولی وافی به تمام سال نباشه، مثل روستایی ها که خب اون زمانهای قبل من یادمه، شما دیگه نمیدونم یادتون هست یا نه، شاید آقای رحمانی هم یادش باشه، خب توی روسته ها گوسفندهایی را قربانی میکردن، قرمه درست میکردن، تا آخر سال همون گوشتای قرمه و از کنم حضورتون که استخوان ها را آبگوش میکردن، گوشتار هم چگاه میکردن، آردان نگاه میداشتن. حالا اگر یک کسی این مجموعی که جمع کرده وافیه به خرج تمام سالش نبود، میتوانه برای تکمیل زکات بگیره. البته شرط نیست که بخوره وقتی که نداش به زکات بگیره، بلکه همون ماهای اول اگر مقداری که داشت بدانه که برای چهار ماه زندگی خودش و عائلش بیشتر نیست، اما شش ماه بعد یا پنج ماه بعد نیازمنده، میفرمان از الان میتونه بگیره، لازم نیست که این سه چهار ماه رو بخوره و تمام که شد بعد بره زکات بگیره. خیر، همون ماه اول یستغ علیه فقیر، چون فقیر کی بود؟ گفتیم فقیر کسی بود که معونه یک سالش را نداشته باشه. جناب عالی معونه پنج ماه را داره نه معونه یک سال، پس بالفعل فقیری، لذا این هم جهسی درش نیست که میتوانه کسی که مقدار معونه مالی که داره وافی به خرج تمام سالش نباشه و مقدار پنج ماه چهار ماه را وافی باشه، میتوانه بالفعل باقی مونده خرج سالش را به عنوان فقر بگیره. شاهد بر این هم صحیحه ابی بصیر بود که قبلا خوندیم که حدیث اول از باب هشتم از ابواب مستحقین زکات که فرمود 700 درهم داره و حتی راوی با تعجب گفت خوب بر خود این زکات واجبه، چطور زکات بگیره؟ فرمود عیبی نداره، اون چه که داره حتی زکات اینکه برش واجبه صدقه خانواده به بچه هاش، ولی برای تکمیل کار و خرج میتوانه از زکات استفاده کنه. اینم مسلم شد. فرض سوم عبارت است از کسی که دارای موادی است در خانه، چه موادی است در ملکیتش که از منافع اون مواد ارتزاق میکنه، مثل کسی باقی داره از میوه باغ استفاده میکنه، خانه ای داره اجاره میده، از منافع اینها خرج معاش خود با خانواده را تأمین میکنه. خب این هم بلا اشکال اگر منافع او وافی به خرج یک سالش بود بلا اشکال زکات حرامه، اما اگر درآمدی که از این اعیان داره وافی به خرج همه سالش نشود، اینجا به حسب روایات جائز بود که من جمله از این روایاتی که خوندیم در این مسئله و این فرد موثقه سماعه حدیث اول از باب نهم بود که گفت کسی دار غله یعنی دار منفعتی اگر داشت، اگر منفعت اون دار استیجاری وافی به خرج تمام سالش بود حق گرفتن زکات نداره، اما اگر وافی به خرج همه سالش نبود میتوانه کسر معاش را از زکات تأمین کنه. اینم درسته، موثقه سماعی که موردش دار غله بود، اما بلا ریب فرقی نیست بین دار غله یا باقی که دارای غله است یا فرق کنه مغازه‌ای که دارای منفعت که اجاره میده. بلا اشکال میدونیم که اون سال از دار بود و الا حکم عام و شامل هر جنسی میشه که دارای منفعت، اینم درش بحثی نیست. مسئله اینجا یک همون مطلبی که درود عرض کردیم، حالا اگر یک کسی واقعا اموال زیادی داره که درست منافعش کمه اما خود این اموال زیاده، دیگه بیرون مثال دادیم ولی کسی یا جلوی تای قبل 10 تا مغازه توی خیابان فرض کنین کذا داره که یک مغازش بفروشه میتونه خرج 10 سالش رو تأمین کنه، اما اجارات این مغازه ها وافی به خرج سال او نیست. اینجا گفتیم خیلی مشکله، گرچه برخی خواستن حتی بگوین مثل مرحوم آقای میدانی این احتمال را میده، ولی انصافا بعید رسه، چون که دیرود به عرض رسید فقیر یک حقیقت شرعیهی در قبال مفهوم عرفی نیست. یه چنین کسی که 10 تا مغازه داره ولی اجارهش وافی به خرجش نیست، اما اگر یه مغازه رو بفروشه نه کسر شأنیه نه مشکلی براش پیش میاد، با فروش او میتونه تأمین معاش کنه. اینجا صدق فقیر به چنین کسی گفتن الحق مشکل است. بنابراین به نظر ما به چنین کسی فقیر صادق نیست، گرچه اینکه منافعی که از 10 مغازه میبره وافی به خرج زندگیش نباشه، اما فروش یک مغازه هم نه شکستی برای اوست نه کسر شأنی برای اوست که موجب تخفیف و تحقیر و ذلت او در اجتماع بشه، ابدا نمی شود گفت که این مصداق فقیره. خب فرع چهارم، کسی است که دارای حرفه است و دارای کسب و کاسبی است به مقدار سرمایه ای داره که از منافع این سرمایه زندگیش را میشرفانه، مثل کاسبه، یه کاسبیست برنج فروشه یا بقاله یا بوتیک فروشه یا امثال اینها، این مقدار سرمایه‌ای داره، دکانی هم باز کرده و بعد میفروشه، از منافع او زندگیش تأمین میشه. اینجا دو قسمه، تارتا مقدار سرمایه او با ربح او مجموعا به قدر خرج سالش هست، اما منفعت ربح تنها کافیه به خرج سال نیست، سرمایه تنها هم کافیه به خرج سال نیست. مثلا یه آقایی است که خرج سالش 5 میلیون تومان میشه، اما درآمد او 2 میلیون تومانه، سرمایه او هم 3 میلیون تومانه. این هم باز مساق فقیره و میتوانه دست به سرمایهش نزنه. 3 میلیون تومان، 2 میلیون تومان رفت میبره، باقی که 3 میلیون تومانه این را میتوانه از زکات بگیره. شاهد بر این هم عبارت بود از صحیح موثقه سمائه باب نهم حدیث اول و هم صحیحه معاویه ابن وهب که بلا اشکال قدر متیقنش این فرد بود. خب که صحیحه معاویه ابن وهب ببخشید باب 12 حدیث اول، این هم این قسم اول از مسئله فرع 4. قسم دومش اینه که اگر سرمایهش به قدر خرج سالش بود، بسی که 5 میلیون تومان سرمایه داره و این ربحی که از این 5 میلیون تومان میبره، این ربح قدر خرج سالش نباشه، 2 میلیون تومان، 3 میلیون تومان میبره، این مورد خلافه. برخی گفتن چون سرمایهش به قدر معونه سالش هست، می دیگه گرفتن زکات بر او حرامه، باید از ربح به ذمیمه سرمایه خرج زندگیش را بچرخونه، ولو برخی از سرمایهش از بین میره بره، سال آینده اگر کم بود داشت از زکات بگیره. اینجا ولی مشهور گفتن خیر، ولو اینکه رأس المال او به مقدار خرج 1 سالش باشه، اما اگر منافع اون کافی به خرج سال نبود، میتوانه برای کسر معاش دست به سرمایه نزنه و از اون رب هرچی که معاشش اداره شد، کمبود را از راه زکات تأمین کنه. این قول مشهوره و بعید نیست که این قول درست باشه. سیدم به این فتوا میده، دلیلش هم گفتیم دو چیز که روایت صحیحه معاویه ابن وهب که میگه طرف 400 درهم داره، ولی با این 400 درهم حرفه و کاسبی میکنه، ولیکن کافی نیست معاشش. امام فرمود که اگر کافی نباشه، میتوانه از زکات برای کسر معاش بگیره، از فضل 400 درهم. که این دلیل برای اینه که برای 400 درهم به قدر معاش 1 سالش باشه، تصرف در 400 درهم نکنه، کمبود رب را از زکات تأمین کنه. این را همون جاییست که محل اختلاف استاد خویی به تبع مرحوم صاحب عروه به این حدیث تمسک کردن، به همچنین موثقه دوم سمائه که در باب 12 که اینجا میتوانه بدون اینکه دست به اصل سرمایه بزنه معاشش را تأمین کنه از رکاب. بعد از این طرف هم ممکنه بقید خرج 1 سالش باشه. از کردم ترک الاستفسال دلیل العموم، شاید کافی باشه بقید خرج 1 سالش، پس چون اطلاق داره به اطلاق تمسک کردن. اینم فرع 4. فرع 5 کسی است که اهل حرفه و کاسبیه، ولی اعتقاد کنم که مثل لوله کشه، عرض کنم برق کشه، یا اینکه مکانیک، اینا که ماشاءالله با حرفه‌هاشون زندگیشون تأمین میشه، مسلما اگر مشتغل بالفعل باشن بلا اشکال گرفتن زکات بر اینها هم حرامه، چون یستغ علیهم انهم لیس فقرا، فقیر به اینها گفته نمیشه. و بالاخره ششم کسی بود که تنبلی میکنه و نمیره دنبال حرفه و هنری که داره و از او ارتضا کند، چنین کسی سید میگه حرام گرفتن زکات برش. مرحوم استاد هم به تبع ایشون میگه گرفتنش حرامه، ولی صاحب جواهر گفت بعید نیست که جائز باشه، چون در اون روایت صحیح دراره گفت فتنزهو، استفاده کردن که تنزه ظهور در کراهت داره. ولی عجیب از این بزرگ مرد، زیرا در همون روایت بعد از تنزه میگه لا یحل له الزکات. در صحیح های ضرار هم فرمود پیغمبر اکرم فرمود ذی مرت سویه، کسی که صاحب هنریست و سالمه حق گرفتن زکات نداره. این ششفر روشنه. البته گفتیم بعید نیست تفصیلی که شیخ بزرگوار انصاری در کتاب زکاتش داده که چنین آدم تنبلی که خودش را به تنبلی زده، ولی شغلش در تابستان نرفت، زمستان فقیر شد، قطعا جاهد دادن بهش. یا اینکه روز باید بره صیادی کنه نره، شب گرسنه موند، می شود از زکات بگیره. این بود مجموع بحث ما تا آخر مسئله یکم. اما مسئله دومی که مرحوم سید در عروه عنوان کرده، این مسئله اینه، می‌فرمایند که یجوز ان یعطى الفقیر از ید من مقدار معونت سنته دفعتا، فلا یلزم الاقتصار على مقدار معونت سنه. خب می‌فرمایند بین که یک کسی که مساق فقیر هست، از این شش فرضی که گفتیم دیگه کاملا روشن شد. کسانی که مساق فقیر هستن، آیا فقط میشود معونه یک سالشون را داد، یا میشه معونه دو سال حتی سه سالشون را یک جا بهشون بریم؟ بسیاری از بزرگان بلکه مشهور قائل شدن که لازم نیست اقتصار به خرج یک سال، بلکه می توان به چنین کسی خرج دو سالش را هم یک جا بدیم، مازاد بر خرج یک سال هم جائز به او داد. خب دلیل این قول که مشهور بهش قائل شده اند، عبارت عمدتاً تمسک کردن بسیاری از بزرگان به اطلاقات که من جمله این آیه شریفه انما الصدقات للفقراء. خب بعد از اینکه هشت تقسیم واجب نباشه، که گفتیم لازم نیست زکات را بر هشت قسم تقسیم کنن، میتونه زکات را به یک قسمم بده، یکیشون فقراء هستن. انما الصدقات، صدقات الف و لام هم داره، دلالت بر جمع داره. همه صدقات را ملک فقراست یا اختصاص به فقرا داره. بسیار خوب، جناب عالی هم برخورد میکنه، یک شخصیت محترمی هم هست، احساس نیازش میکنی، 10 میلیون تومان زکات داری، یک جا به این آقا میدی، اینم خرج سالش 2 میلیون 3 میلیون تومانه، اشکال نداره. به مقتضای اطلاق این آیه شریف. علاوه که در تعدادی از روایات ما وقتی عراوی سؤال میکنه، مثل از کنم صحیحه موثقه اسحاق ابن عمار،
سال نداره چون کسی که میاد ابراز فقه
کنه باید برای خب حالا عرض میکنم، اجازه کنم عرض میکنم بود اینکه برای این قول تمسک به عدی از روایات هم شده، من جمله باب 24 از ابواب مستحقین زکات، حدیث 1, 3, 4, 5 در همه این احادیث داره اعتیه سوال میکنه، حتی امام از امام که 80 درهم بهش میده میگه نعم و زد او قلتو اعتیه مع قال نعم و اغنهی ان قدرت ان تغنی، یا در صحیحه سعد ابن غزوان عن امام صادق که همین را در باب 24 تعطیه من از زکات حتی تغنی، یا صحیحه دیگر اعطیه من از زکات حتی تغنی الی غیر ذالک که در روایات داره، ولذا فرمودن به مقتضای این روایات و همچنین اطلاق آیه مبارکه حدی برای پرداخت به زکیر نیست. میشه یعنی میفرمایید بعد یک سال دیگه غنی میشه؟ نباید. خب این روایات و آن اطلاق آیه مورد تمسک مشهور قرار گرفت، ولی عرض کنم بود که اما از نظر فلسفه زکات ما نمیخواییم مثل سنیا به قیاس و استحسان رجوع کنیم، اما توجه داشته باشیم که یه چیزهایی که از خود مذاق شرع و روایات استفاده شده، این استحسانات و سد و ذرایع سنی ها نیست. ما در این همه روایاتی که در ابواب زکات وارد شده بود خوندیم که امام معصوم علیه السلام فلسفه زکات را برای ما بیان کردند و گفتند اگر مردم زکات بدهند فقیر در جامعه پیدا نمیشه و خداوند متعال به قدر نیاز فقرا در اموال اغنیا حق قرار داده، اگر گرفتاری هست به خاطر اینی که اغنیا زکاتشون ندادن، و الا اگر زکات بدهند در جامعه فقیر پیدا نمیشه. این فلسفه فضلای محترم در یک روایت نیست، شاید اقلا در 50 روایت به این فلسفه اشاره کرده. خب اگر این فلسفه باشه، ما شما اوغلای قوم بگیم بسیار خوب در بین این جمعیت مثلا کنم یک جمعیت 1000 نفری در یک محل جمع، 50 نفر از این 1000 نفر فقیرن، 10 نفر هم آدم های پولداری هستن، این آدم های اغنیا به این 50 نفر بیان به قدر خرج 2 سال 3 سالشون بدن، به 2 نفر 3 نفر بدن، باقی اون 50 نفر گرسنه بمانن، اصلا این قابل قبوله؟ نه، همین تزاحم فلسفی است که جلوگیری میکنه از اینکه مازاد از قنا بپردازیم. یعنی میخوام اینه عرض کنم به فرمایش شما اسمش بذارید تزاحم، اما همین فلسفی که در روایات ما برای زکات ذکر کرده میگه این تزاحم ایجاب میکنه که تو مال زکات را به همه بدی که در این جامعه فقیر پیدا نشه، نه اینکه بیای به دو تا سه تا برای سه سال خرجشون بدی باقیش هم یاد گرسنه بمانن. به علاوه که یه حرفی هم استاد خوبی میزنه، میفهمد به اینکه اصلا ما به کسی که خرجش 100 درهم در سال بیم به این 200 درهم بریم، خب این با 100 درهم اول غنی شد، 100 درهم دوم را به غنی که دادنش حرامه که. اگه نگفت که حرام است دادن زکات به شخص غنی، خب این با 100 درهم غنی شد، 100 درهم دوم را شما به غنی داری میدی. آقایان میگن خب اون وقتی که ما به او، بر رضا سید میگه دفعات مشکله، یک دفعه بدی درست که، یک دفعه 200 درهم بهش بدی مجدی اشکال نداره، اما اگر همین 200 درهم را دو دفعه بدی دفعه دومش مشکله. چرا؟ چون در دفعه اول غنی شد، دیگه 200 درهم ده 100 درهم بعد را به غنی داره میدی و مشروعیت نداره. ولی شما رو به حد تواس اینقدر جمود، این دیگه گفتش که مثل همان نیست که اسماعیل اشهد ان لا اله الا الله که گفت در کفن هر کسی بنیسین زنی به نام از کنم سریا خانم مرده در کفنش بنیت اسماعیل اشهد ان لا اله الا الله. چرا؟ چون امام صادق در کفن اسماعیل نشوی اسماعیل هم با این دیگه معلومه خیلی کم لطفیه. ما چه فرقی کرد تدریجاً بدیم یا دفعتاً به کسی که نیاز به 100 درهم داره 200 درهم بدیم، بعد 4 تا فقیر دیگه گسنه بمانن؟ بنابراین انصاف اینه که حق با مرحوم و استاده که در حاشیه نوشتن که این فرمایش سید قابل قبول نیست، مازاد از معونه یک سال را نمی